أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين رسیدیم به بحث وحدت و کثرت، اقسام وحدت و کثرت. چنان که دیروز خلاصش رو اشاره کردیم، امروز تفصیلش رو بیان میکنیم. ایشون اول به خود مفهوم وحدت و کثرت اشاره میکنن که ما وقتی که یک ماهیت رو در نظر میگیریم، مثلا ماهیت انسان، خب این ماهیت ماهیت واحده، اما وقتی که میایم در کنار اون ماهیات دیگری را هم در نظر میگیریم، مثل ماهیت انسان، گاو، گوسفند، اسب، شتر، اینجا یک کثرتی هم پیدا میشود. پس وقتی ما یک ماهیت رو در نظر میگیریم وحدت داریم، وقتی که چند تا رو با هم در نظر میگیریم چی داریم؟ کثرت داریم. خب اینجا وقتی که ما میخواییم بیایم سراغ وحدت، ما یک وحدت حقیقی داریم که چند چیز هستن که حقیقتاً چی هستن؟ واحدن. با نگاه بیشتر الان به اصالت ماهیتی داریم میریم جلوها، یعنی در نگاه به ماهیات وقتی که نگاه میکنیم ما یک وحدتی میبینیم، یک وحدت نوعی. وحدت نوعی یعنی وقتی که به یک نوع خاصی مثل انسان نگاه میکنیم، میبینیم انسان نوع واحد و مفهوم واحد است. انسان نوع واحد و مفهوم واحد است. الان با زید و عمرو بکر و خالد کار نداریم، اونجاها وحدتشون وحدت حقیقی نیست، وحدت اعتباری و مجازیه که شما میاد بگید زید و عمرو بکر و خالد هر چهارتاشون در انسانیات، هر ستاشون زید و عمرو نه هر چهارتاشون، هر چهارتاشون شد مثل اون جریانی که طرف رفت دکتر گفت آقای دکتر من همه چیزو دوتا میبینم، خیلی بیمزه. دکتر گفت هر چهارتایتون این مشکل رو دارید یا نه بعضیاتون فقط این مشکل رو دارید. ببینید هر چهارتای اینها در انسانیت اشتراک دارن، اما اشتراکشون در انسانیت وحدتشون وحدت نوعی، وحدت حقیقی نیست، وحدت مجازیه. اما وقتی که ما میگیم نوعی مثل انسان نوع واحد است، با خود حیثیت مفهومی انسان کار داریم. مفهوم انسان مفهوم واحد یا کثیره؟ یه نوع است و یک نوع واحده. اینجا وحدت داریم، کثرت نداریم. نکته و سوال، یعنی به عنوان اشکال، شما میگید انسان نوع واحد است یا به عبارت دیگه وحدت نوعیه دارد، وحدت نوعی دارد. جناب آقای رشیدی، من انسان رو تصور میکنم یا نمیکنم؟ تصور میکنم. شما انسان رو تصور میکنید یا نمیکنید؟
میکنید.
جناب آقای جلوداری هم انسان رو تصور میکنه یا نمیکنه؟ تصور میکنه. آیا این که اذهان مختلف این انسان رو تصور میکنه خودش موجب کثرتش نیست؟
بله.
چرا؟
یه چیز رو تصور
میکنه. خوبه جواب. مهم این نیستش که اون حیثیت وجود ذهنیش رو کار داشته باشیم. بله، اینجا وجودهای ذهنی مختلف به تعداد افراد کسایی که تصور کردن انسان رو دارد، اما اونی که ما میگیم واحد است اون حیثیت مفهومیه. یعنی این وجودهای ذهنی مختلف همه از چه چیزی دارن حکایت میکنن؟ از امر واحد و معنای واحدی به نام معنای انسان دارن حکایت میکنن. این وحدت، وحدت نوعیه. یک وحدت دیگه ای داریم، وحدت جنسی. این حالا با مفاهیم دیگه خیلی خلط نفرمایید. وقتی که ما یک جنس، حالا میخواد جنس قریب باشه یک جنس بعید باشه، این با این نکته، یک جنس قریب یا جنس بعید رو تصور میکنیم، مثل مفهوم حیوان که مفهوم حیوان مفهوم واحدی است که اشتراکی دارن انسان و گاو و گوسفند درش، اما خود معنا و خود حقیقت، حقیقت چی هستش؟ واحده. یک وحدت دیگه هم وحدت عددیه. اونجایی که گفتیم این قسمت رو فعلا داریم با نگاه به اصالت ماهیت داریم میریم جلو، اونجایی که بیان میشد که این ماهیت مثلا نوعیه اگر به همراه عوارض مشخصه در بیاد، عوارض مشخصه بهش زمینه بشود، منحصر در فرد میشود، ماهیت انسان مثلا منحصر میشود در زید، در عمر، در بکر، در خالد، در هند. خب اینها وحدتی که دارن وحدتشون چیه؟ عددیه. ماهیتی که به خاطر عوارض مشخصه منحصر در فرد شده و شده یک فرد. اینجا البته نگاهمون دوباره دارم تأکید میکنم، اما بیشتر فعلا نگاهمون مطابق اون چیزیه که تو باب اصالت ماهیت بیان شده. این سه نوع میشوند اقسام وحدت حقیقی. یعنی این یه عدد از انسانه، این وحدت چی داره؟ وحدتیست، وحدت عددی. یعنی وقتی که ماهیتی مثل ماهیت انسان به علاوه عوارض چی شد؟ مشخص شد، یک عدد خاصی اختصاص دارد به نام جناب آقای علی نژاد. اسم کوچیک یادم رفت، علی نژاد محمد. اون داداش چی بود؟
علی.
اون علی رضا. بقیه داداش بازم دارید؟ آها، گفتم اگه بیشتر داشته باشید اونا هم مثلا یه دفعه غلام رضا باشه و علی رضا و محمد رضا اینا، گفتم یه دفعه بوی رضا خان قلدر اینم اونجوری بود دیگه، اسم همه بچه‌هاشون اسم خودش رضا بود، همه اینجوری گذاشته بود.
اسم
اول اسماعیل. خب در اینجا انسان وقتی که به همراه عوارض مشخص قرار میگیره و لحاظ میشود، به واسطه این عوارض مشخصه چی پیدا میکند جناب آقای علی نژاد؟ تشخص. حالا که تشخص پیدا کرد، یک واحد است، وحدتش میشود وحدت چی؟ عددی. یک فرد خاص است. شما فرد خاص مثلا شماره یک انسان هستید، یه نفر دیگه میشود شخص مثلا چی؟ دو، سه، چهار، چون میتونیم بشماریم به اینها میگن وحدت‌های عددی. در برابر این وحدت‌های حقیقی، وحدت‌های غیر حقیقیه. یعنی حقیقتاً ما چیزی به نام وحدت نداریم، اما مجازاً می آییم و به اینها وحدت رو چیکار می‌کنیم؟ نسبت میدیم. مثلا وقتی که شما به زید و عمر و بکر و خالد و هند نگاه می‌کنید، اینجا ما وحدت داریم و کثرت، در واقع کثرت داریم. اما اینها در یک مفهومی به نام انسان با هم دیگه چی دارن؟ اشتراک دارن. به اینها میگن واحد به نوع. فرق وحدت نوعی با واحد به نوع اصطلاحشون شاید لفظ خیلی فرق نکنه ها، اما اصطلاحا فرق میکنن. وحدت نوعی رو برای یک واحد حقیقی به کار میبرن وقتی که خود اون رو به خود مفهوم انسان نسبت میدن، واحد به نوع وقتی که این رو به زید و عمرو بکر و خالد نسبت میدن. از این جهتی که در نوعشون اشتراک دارن، وحدتشون وحدت حقیقی نیست، وحدت مجازیه. اصطلاحاً به این میگن واحد به نوع. چنان که وقتی که اسب و شتر و گاو و گور خر و اینها رو با هم دیگه لحاظ میکنن، اونها هم میشوند واحد بالجنس. پس این واحد به نوع و وحدت جنسی، واحد به نوع و وحدت نوعی، وحدت جنسی و واحد و بالجنس، شاید از حیث لغت خیلی با هم دیگه فرق نکنن، اما از حیث اصطلاح وحدت نوعی و وحدت جنسی رو برای اون واحد حقیقیه به کار میبرن، اما واحد به نوع و واحد بالجنس رو برای چی به کار میبرن؟ اون حالت خدمت شما عرض بکنم مجازی، وقتی به زید و عمرو بکر و خالد یا به گاو و گوسفند و شتر، که حقیقتاً اینجا ما وحدت نداریم بلکه چی داریم؟ کثرت دارند نسبت میدهند. این رو میان و در باب چه چیزی پیاده میکنن؟ در باب ماهیات پیاده میکنن این رو. بعدن از وسط بحث این مسئله مطرح میشه که آیا این نحوه وحدت و کثرت در باب وجودها هم مطرح می شود یا نمی شود. مبتنی بر اصالت ماهیت، حالا اینو بخونیم بعدن اون تیکشو، بعدن اینو الان قاطی میشه، این تیکش خونده بشه تا برسیم سراغ اونجا.
میگم الان توی غیر حقیقی ما مصادیق و نسبت به هم میسنجیم، میگیم واحد به جنس هم، ولی اونجا مصداق و نسبت به
مصداق اصلا نمیسنجیم، خود معنا رو کار داریم، مثلا ما مصداق کار نداریم اونجا.
اونجا چیه نوشته؟
جانم تو واحد به نوع کار داریم اینجا. آها نه خیر، هند نیست. بفرمایید جناب علی نژاد، اقسام وحدت و کثرت. دو ماهیت نه، اگر دو ماهیت بسیط باشند،
اگر دو ماهیت بسیط باشند حتی جهت مشترک
داشت نداشت، حتی داشت نداشت، حتی گفتی نداره، حتی چرا گفتی؟ بخون حالا شاید هم اشتباه شنید.
حتی جهت مشترکی هم بین آنها وجود نخواهد داشت، چنانکه دو ماهیت مرکب دو مقوله، دو مقوله هم جهت مشترکی،
از دو مقوله هم جهت مشترکی نداره.
با توجه به اینکه ماهیتی را میتوان تنها در نظر گرفت و میتوان آن را با یک یا چند ماهیت دیگر لحاظ کرد، دو مفهوم متقابل واحد و کثیر انتظار میشود. وحدتی که به هر ماهیت تام نسبت،
بخون جناب محمدی از اول.
وحدتی که به هر ماهیت تام نسبت داده میشود وحدت نوعی آن دارد و تکرار تصور آن در یک یا چند سه زیانی به وحدتش نمیزند، زیرا منظور وحدت مفهومی است
این تیکه رو دقت بفرمایید. تو همین سخت نکته خیلی مهمی رو داره بیان میکنه. اشکال نکنید که خب اگر میگید وحدت مفهومی و وحدت نوعی داره، تو ذهنهای مختلف این تصور شده، میگیم از حیث وجود ذهنی اینها، بله در ذهن من اون وجودی که داره مفهوم غیر از اونیست که در ذهن آقای طباطبایی هست، ولی هر دوتا دارن از چی حکایت میکنن؟ از انسان و معنای انسان حکایت میکنن. معنای انسان معنای واحدیه یا معنای کثیریه؟ یا معنا بیشتر نیست؟ البته صدات که باز شد جناب، دوباره دیروزم رفتی راهپیمایی هم دوباره شعار دادی، حتما انقدر دوباره یه ذره گرفته. دوباره بفرمایید آقای قنبریان. در بفرمایید.
همچنین نگاهی که در حالت مشترک ذاتی بین چند ماهیت مرکب را در نظر میگیریم، وحدت دیگری به آن نسبت میدهیم که وحدت جنسی نمیدهیم. در مقابل این دو قسم وحدت، وحدت عددی قرار دارد که به هر فردی از ماهیت هم می‌گردد و ملاک آن همان تشخصی است که فلاسفه پیشین آن را مضمون عوارض مشخصه می‌دانستند و نظر صحیح این است که این تشخص و این وحدت ذاتاً صفت وجود فرد است و بالعرض منصوب به ماهیت می‌گردد.
خب میگه اونجا در باب ملاک تشخص میگیم به ماهیت هم نسبت میدیم، اما اگر به ماهیت نسبت میدیم وصف به حال متعلقه، وصف به حال ذاتش نیست. در واقع تشخص و وحدت عددی وصف چی هستش؟ وجودشه. آقای رضایی، تا حالا وحدت حقیقی بود، از اینجا وارد وحدت های مجازی میشه.
حاصل آن که وحدت به صورت معمولی صفت دو و جنس است و بالعرض بر افراد و انواع هم می شود.
پس میگه وحدت ماهوی حقیقتا وحدت چی هستش؟ نوعی و وحدت جنسیه که مال معناست. اگر به افراد نسبت میدی چیه؟ مجاز. چنان که وحدت حقیقی مطابق بحثایی که گفتم، وحدت عددی حقیقتاً مال افراده. اگرم میگی ماهیت انسان با عوارض مشخصه به ماهیت نسبت بدی، میشود چی؟ بالعرض و بالمجاز. پس وحدت حقیقی آیه علی نجات حقیقتاً مال چیه؟ مال وجوده. ادامه بدید آیه رضایی.
یا انواع مختلف
پس این تیکر رو دقت کنید، اینجا دوباره خلاصه کل بحثای قبلی بود که وحدت نوعی و وحدت جنسی صفت خود ماهیتن، وحدت عددی حقیقتا صفت وجوده ولی وحدت وحدت حقیقیه، واحد به نوع و واحد به جنس هم به افراد نسبت داده میشن، اما این مجازیه چون افراد در واقع وحدتی حقیقی ندارن بلکه فقط ذهن اومده بین اینها یک وحدتی لحاظ نموده است، از وحدتشون وحدت حقیقی نیست. ادامه آقای مشکفشان. خب اینجا ایشون یک مبنایی رو میخوان بهش اشاره بکنن، اینجا صرفاً به عبارت آیه یزدانپناه و از این موقعیشون اینجوری میگن یه نیشه قلمی زدن و رد شدن رفتن، اما در درس 31 تا 40 ایشون مفصلاً وارد این بحث میشن، بحثشون رو فقط یک نکته اینجا میگیم رد میشیم، خیلی اینجا نمیخوایم بحث رو باز بکنیم. ببینید آقای مصباح قانون کلی دارن، میگن در باب معرفت شناسی وقتی که با اقسام مفاهیم آشنا شدیم، مفاهیم ماهوی، مفاهیم فلسفی و مفاهیم منطقی، میشه گفت از بارزترین خصوصیات مفاهیم فلسفی این استش که اینها مقایسه باید بشوند و چی بشن؟ انتزاع بشن. هر جایی که شما برای انتزاع مفهوم باید دو تا چیز رو مقایسه بکنید، از جهت خاصی در نظر بگیرید و مفهوم رو انتزاع بکنید، اون مفهوم مفهوم چی هستش؟ فلسفی. تکلیف مفاهیم منطقی هم که تو ذهنه، مفاهیم ماهوی معقول اولاست، مستقیما از خارج به ذهن میان، نیاز به مقایسه و انتزاع ندارن. ایشون پس یک قانون کلی درست میکنن، میگن که هر مفهومی که با مقایسه به دست آید مفهوم فلسفی است. نقطه. اینو شما داشته باشید. وقتی که ایشون میرسن در باب مجرد و مادی، میگن ما واجب داریم و ممکن داریم. ممکنات رو میگن یا جوهرن یا عرضن. عرضها را چند قسمش میکنن؟ 9 قسم. کم، کیف، عین، وضع. نه اینا 9 تاست، با این جوهر میشه 10 تا. با جوهر میشه 10، اینا 9 تا. کم، کیف، عین، وضع، جده، فعل، انفعال، متا، مثلا اون شعر مزخرفی که مثلا خوندیم همون شعره. ببینید ایشون میگن از این مقولات کم و کیف رو بذاریم کنار، این عین و وضع و جده و متا و فعل و انفعال و اضافه و 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 7 و 8 و 9 درست. به این هفتا، این هفتا رو میگن مقولات نسبی، یعنی در همه اینها چی وجود داره؟ نسبت. وضع نسبت، عین نسبت شیء است به مکان، وضع نسبت شیء است به اجزای خودش با بیرون، جده نسبت محاط به محیطه، متا نسبت شیء به زمان، فعل نسبت شیئی که داره تأثیر میگذاره، شیئی که داره تأثیر میگیره نسبت دو طرفه، در همه اینها نسبت وجود داره. پس همه اینها رو ایشون میگه معقول ثانیه فلسفیه. حالا کم و کیف، بیایم سراغ کم. میگه وقتی که عدد رو میخوان تعریف بکنه، میگه و با عدد ما با مفهوم واحد و کثیر باید آشنا بشیم تا عدد رو درک بکنیم. وحدت همیشه در برابر و مقایسه با چی حاصل میشه؟ کثرت. وحدت و کثرت با هم دیگه چی دارن؟ تقابل دارن. از اینجا ایشون میگه وحدت و کثرت مفهوم معقول ثانیه فلسفیه. پس در باب کمیت مفهوم عدد 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، اینها مفاهیم فلسفی به حساب میان، مفاهیم ماهوی به حساب نمیان. از این جهت ایشون کم منفصل را، یعنی اعداد را هم میگن مفهوم ماهوی نیست، مفهوم چی هستش؟ فلسفی. کیف ها هم که قبلا بهتون گفته بودم از چهار نوع کیفی که ایشون ذکر میکنن، یعنی ذکر میکنن فلاسفه، کیف محسوس، کیف استعدادی، کیف مخصوص به کمیات، یه کیفش باقی موند، کیف نفسانی. ایشون فقط قبول میکنه که کیف محسوس و کیف نفسانی ماهیتن، کیف استعدادی و کیف مخصوص به کمیات وقتی خود کمیات میشن معقول ثانیه فلسفی، کیفیاتشون هم میشه معقول ثانیه فلسفی. از این جهت مرحوم آیت الله مصباح کلن اون دستگاه جنس و فصل ارسطویی رو میخوان بریزن به هم، اینها رو جزء ماهیات به حساب نمیارن، اکثرش رو میبرن جزء مفاهیم معقول ثانیه فلسفی به حساب میآورن. ایشون اینجا یک نیشه قلمی اشاره میکنن، میگم تازه اینجا ما مفصل نمیخواستیم بیان بکنیم اما شد. میگه از اینجا میگن که مفهوم عددم معقول ثانیه فلسفیه و مفهوم ماهوی نیست. بخون یه بار دیگه آقای مشکفشان. بنابراین
این هر دو وصف که مفهوم‌های انتزاعی و از قبل مفهومات ثانیه هستند، بنابر اصالت وجود از وجود موجودات انتزاع می‌شوند و از این رو وجود هم دارای وحدت و کثرت.
اینجا رو دقت کنید، این تیکه رو من پاراگراف بعدی رو توضیح دادم، این تیکه توضیح داده نشد. چی میگن اینجا؟ میگن ما تا حالا بحث وحدت و کثرت رو در باب ماهیات ذکر کردیم و ماهیات چیه؟ بله میدونم عزیزم، میریزن یا آب میشه مثلا میریزه، اطلاع دارم انقدر دیگه از پایین که به بالا برف نمیره که عزیزم که نه اصطلاح برف، اصطلاح برف آمدن اصطلاحش غلطه. در اینجا سید اولاد پیغمبر که زدن نداره با اون نکاتی که چند روز پیش هم گفتیم درباره سادات، در باب وحدت و کثرت این بحثایی که تا حالا انجام شد در باب ماهیات بود. ایشون اینجا اضافه میکنند که ماهیت، اگر قائل به اصالت ماهیت بگیم، حالا ادامه میدن بعدن که چجوری میشه، اما اگر ما قائل به اصالت وجود بشویم، خب خود وجودها هم دارای وحدت و کثرت خواهند شد. پس باید بحث بکنیم که مبتنی بر اصالت وجود وحدت و کثرت چگونه خواهد شد و اقسامش چگونه خواهد شد. آیا مبتنی بر اصالت وجود اقسام وحدت و کثرت میشه همین واحد به نوع و واحد به جنس و واحد نوعی و واحد، خدمت شما عرض بکنم که جنسی، یا در بین وجودها ما با انواع دیگری از وحدت و کثرت مواجهیم؟ وجودها وحدت عددی دارند اما کثرتی که دارند کثرت حقیقیه. آیا بین کثرات، بین همه وجودها می توان وحدتی رو یافت یا وحدتی رو نمیشه یافت؟ اگر وحدتی میشه یافت وحدتش چگونه است؟ پس اینجا دقت بفرمایید، اینجا اینو میگفت و این هر دو صفت که مفهوم های انتزاعی و از قبیل معقولات ثانیه هستند، بنابر اصالت وجود از وجود موجودات انتزاع می شود، یعنی وحدت و کثرت، و از این روی وجود هم دارای وحدت و کثرتی ورای وحدت و کثرت ماهوی خواهد بود. آقای رحیمی بفرمایید.
از اینجا می توان حد زد که اعداد مختلف هم معقول ثانیه یا کثرت هستند از قبیل معقولات ثانیه می باشند، نه از قبیل معقولات اولا و معقولات ماهوی، آنچنان که اکثر فلاسفه قائل شدند. این مطلب دلایل دیگری هم دارد که از ذکر آنها صرف نظر
می‌کنم. سر جاش. خب ما اگر قائل به اصالت ماهیت بشیم، یعنی بگیم آن چیزی که خارج را پر کرده است و آثار رو دارد به ذات ماهیت است، وجود صرفاً یک مفهوم ذهنیه، لازمش اینه پس مبتنی بر اصالت ماهیت. اگر ما آمدیم سراغ خارج و ذهن ماهیات کثیر انتزاع کرد، دلالت میکند که پس در خارج هم ما کثرت واقعیت داریم. یعنی چی؟ اگر قائل به چی باشیم؟ اصالت ماهیت. خب من اینجا مثلا این شخص را دیدم، گفتم این شخص انسان است، خوبه، راضی شدید؟ 70 60 نیست. گفتیم این شخص انسان است، گفتیم این شخص کمیتش مثلا 180 سانتی متر است، اگر گفتیم وزنش 90 کیلوگرم است، اگر گفتیم این شخص مثلا سیاه پوست است، سرخ پوست است، سفید پوست است، اگر هزاران مفهوم دیگه ماهوی بر این شی صدق کرد، کثرت مفاهیم ماهوی دلالت میکنه که ما اینجا پس حقیقتاً با شیء واحد مواجه نیستیم. به تعداد مفاهیم ماهوی که داریم ما در خارج چی داریم؟ واقعیت داریم. حالا بعضی واقعیت هاش واقعیت های جوهری هن، بعضی ها واقعیت هن، اما واقعیت چی هستش؟ عرضیه. این مبتنیه بر اصالت ما. اما از اون ور وحدت مفهوم ماهوی دلالت بر وحدت شیء خارجی لزوماً نداره. شما اینجا آقای علی نژاد، آقای محمدی، آقای قنبریان نگاه میکنید، از همه مفهوم انسان رو حکایت میکنید. اگر مفهوم ماهوی واحد داریم دلالت داره که خارج واحده؟ نه، لزوماً همچین دلالتی رو نداره، ممکنه واحد باشه، ممکنه کثیر باشه. این مبتنیه بر اصالت ماهیت. حالا اگر ما قائل به اصالت وجود بشویم، آیا انتزاع مفهوم واحد وجود دلالت بر وحدت خارج دارد یا ندارد؟ آیا بین وجودهای مختلف، بین کسرات وجود می شود وحدتی رو یافت یا نیافت؟ و اگر وحدتی داره، وحدت اونها چگونه است؟ از اینجا بحث می رسد به انواع وحدت و کسرت در وجود. و خدمت شما عرض بکنم که در اینجا بحث تشکیک در وجود مطرح می شود. بفرمایید جناب آقای رحیمی، خوندی؟ آقای مقامی بفرمایید.
زیرا هر یک از آنها علل فرض حکایت از یک حیثیت عینی خاصی می کند، هرچند کثرت موجودات خارجی همیشه مستلزم کثرت ماهوی نیست، چنانکه کثرت افراد یک ماهیت مناباتی با وحدت ماهیت آنها ندارد.
اینجا که واضحه، یعنی میگه کثرت ماهیت اگر داشته باشیم، کثرت وجود عینی، کثرت واقعیت خارجی داریم، اما از دو جهت، اگر ما افراد کثیر خارجی داریم حتما باید ماهیات مختلف هم انتزاع بکنیم؟ لزوما نه، میتونیم از همه مفهوم انسان رو انتزاع بکنیم. یا از اون شکل، اگر که ما کثرت یک، چنانکه کثرت افراد یک ماهیت زید و عمرو و بکر و خالد داریم، لازم نداریم که پس حتما باید ماهیت مختلف هم انتزاع بکنیم، همه از همشون ماهیت واحدی انتزاع میشود. آیه طباطبایی بفرمایید. با توجه
کثرت وجودات آنهاست، یا اینکه ممکن است چند ماهیت از یک وجود دست کم در مراحل مختلف انتزاع شود.
یعنی چی؟ یعنی اینی که در باب ماهیت اگر ما کثرت ماهیت داشتیم، کثرت واقعیت خارجی داشتیم، اما حالا اگر که در اینجا ما قائل به اصالت وجود بشیم، از شیء واحد اگر ماهیات خاص و ماهیات مختلف و کثیر داریم انتزاع میکنیم، آیا بنابر اصالت وجود دلالت میکنه که خارج هم کثرت داره یا همچین دلالتی رو نداره؟ عبارتی که خودم میخونم. با توجه به این نکته سوالی مطرح میشود که آیا کثرت ماهیات بنابر اصالت وجود هم کاشف از کثرت وجود آنهاست؟ مبتنی بر اصالت ماهیت، ما وقتی که با انسان مواجهیم هر کدوم از مقولات عالیه تعبیرشون اینه، تا تعبیر رو بگم، مبتنی بر اصالت ماهیت جوهر وجود فی تحققش و وجود فی نفسه است، حتی اعراض هم یک وجود فی نفسهی واسه خودشون دارن. فرقشون اینه، جوهر وجود فی نفسه لنفسه است، یعنی به چیز دیگه تکیه نداده، عرض وجود دیگه است، ولی وجود فی نفسه لغیره. یعنی وقتی که دیوار سفیده، دیوار یک وجود فی نفسه است، سفید بودن یک وجود دیگری داره، ما یک وجود واحد خارجی نداریم، دو تا وجود داریم، ولی یک وجود روی پای خودش ایستاده، یک وجود تکیه کرده به یک وجود دیگه. وجودهای عرض وجود فی نفسه هن، اما وجودشون هم لغیره، لغیره یعنی حالت وصفی دارن، باید این وجود حتما وصف برای وجود دیگری قرار بگیرد. ما یه چیز نداریم تو خارج فقط رنگ باشه، این قوطی رنگ هم که میریم میخریم جسمیه، جوهریه که دارای رنگه، یه چیزی جوهر نیست فقط رنگه، نه، رنگ وجود داره اما وجودش وصف است، تکیه دارد به یک چی؟ جوهری. خب این مبتنیه بر نظریه اصالت ماهیت. اما اگر قائل ما اصالت وجود شدیم، آیا اگر مفهوم ماهوی کثیری انتزاع کردیم، هم دیوار انتزاع کردیم هم سفید انتزاع کردیم، لازمش اینه که واقعیتی که مقابل هر کدوم از اینها هستش متفاوت باشه از دیگری، یا این که نه، مبتنی بر اصالت وجود ما وجود واحدی داریم که از این وجود واحد هم مفهوم دیوار انتزاع می شود و هم مفهوم سفید. پس یه بار دیگه جمله، آیا کثرت ماهیات بنابر اصالت وجود هم کاشف از کثرت وجودات آنهاست، یا این که ممکن است چند ماهیت از یک وجود دست کم در مراحل مختلف انتزاع بشود؟ چرا میگه در مراحل مختلف؟ چون بحث اون مراتب وجود و اینها مطرح میشود و حرکت جوهری اشتدادی. بدین ترتیب آی جلو داری؟
بدین ترتیب مسئله دیگری در راهی وجود برمیگرده که آیا همون گونه که ماهیات کام و به خصوص ماهیات بسیط با هم متباین و از یک دیگر آنها از این دو نقطه مایز هستند، وجودات آنها هم ضرورتا با هم متباین و از یک دیگر منجرند، یا ممکن است بین آنها نوعی
وحدت
که محدود وجود است؟
یعنی ماهیات اگر بعضا شدن متباین به تمام الذات یا متباین به جزء الذات، بین وجودها چه نحو غیریت و تباینی وجود دارد؟ ادامه.
ولی پیش از آن که بحث این مسئله بردازیم، لازم است توضیح پیرامون کاربرد واژه وحدت در مورد وجود بدهیم.
خب اینجا میخوان بیان بحث مفهوم وجود رو مطرح بکنن، تقریبا همون بحثای واحد به نوع و واحد به شخص رو مطرح میکنن، تشکیک رو مطرح میکنن، میان زیلش برای توضیح این مسئله مفاهیم متواتی و مشکک رو بحث میکنن که بتوانند در درس 29 هم در باب وحدت و کثرت وجود عینی نکاتی رو بیان بنمایند. بحث بماند تا همینجا. صلوات ختم فرمایید.